یه وقت است در اثر اینکه قاضی نیست یا حرف او را کسی گوش نمیدهد، این بنوان سلب ایجاب است، این به ما انزل الله حکم نمی کند، برای اینکه از او نمی خرم. یه وقت است نه، در کرسی قضا نشسته است، اگر حکم بکند نافذ است، ولی ملاحظه کار است، محافظه کار است. به ما انزل الله حکم نمی کند، نه به غیر ما انزل الله حکم می کند، پرونده را مسکوت می گذارد یا از خود سلب صلاحیت می کند به بهانه های واهی. این سه تا آیه ناظر به کسی است که بتواند به ما انزل الله حکم بکند و نکند، نه کسی به غیر ما انزل الله حکم بکند. به غیر ما انزل الله حکم بکند اشد و عقابا و اشد و عذابا خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
شبتون بخیر باشه عزیزان. شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت چی از این مهتر سر سفره قرآن کریم بودیم. در ماه مبارک رمضان برنامه برکرانه نور رو شنیدید، تفسیر آیات 43 و 44 سوره مبارکه مائده با بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. خب ساعت 12 یا 24 رو بگم خدمتتون چه برنامه های تقدیمتون میشه. یکی برنامه روایت کتاب هست که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید، کتاب پناه روی میز این برنامه است، یک برنامه روایی نمایشی. 22:45 غرفه های نور رو میتونید بشنوید، معرفی جلسات خانگی قرآن و فعالیت های قرآنی. ساعت 23:05 میتونید با پرسمان اعتقادی همراه باشید که استاد محمدی شاهرودی به سوالات اعتقادی شما بزرگواران پاسخ میدن، و ساعت 23:55 هم به استقبال کلام امام خواهیم رفت و به جان میشنویم بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. بعدش هم وارد روز پنجشنبه میشیم و انشالله فرصت داشته باشم میگم چه برنامه هایی رو خواهید شنید، مثل خبر سرسری که تا 30 دقیقه بامداد پنجشنبه تقدیمتون خواهد شد. الان دعوت میکنم روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پناه نوشته الهام تیموری، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پناه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان بخشی از زندگی دختر جوانی به اسم پناه روایت شده، دختری که برای رسیدن به آزادی و رها شدن از قید و بندهای سنتی و مذهبی خانواده‌اش و به بهانه قبولی در دانشگاه از مشهد به تهران سفر میکنه. اما در این سفر برای اون ماجراهای پیشبینی نشده ای اتفاق میفته، ماجراهایی که نگاه پناه رو به زندگی عوض میکنه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که پناه بعد از ورود به تهران نیم طبقه خونه حاج رضا رو که مردی مؤمن بود اجاره کرد و با دخترش فرشته دوست شد. رفتار حاج رضا و زن و دخترش با پناه محبت آمیز بود. در برنامه قبل شنیدید که پناه ماجرای زندگیش رو برای فرشته دختر حاج رضا تعریف کرد. اون گفت که خونه حاج رضا پدر فرشته قبلا خونه اونا بوده و تو این خونه به دنیا اومده و بزرگ شده. فرشته که از شنیدن این خبر حسابی تعجب کرده بود، از پناه اجازه گرفت تا این خبر رو به مادرش بگه. حاج خانم وقتی این مطلب رو شنید گفت از ماجرا خبر داشته و در اولین روز ورود پناه به خونشون متوجه شباهتش با همسایه قدیمیشون یعنی مادر پناه شده. حاج خانم کمی از خاطرات گذشته رو برای پناه تعریف کرد و حالا ادامه ی روایت کتاب پناه در قسمت 20. تصاویر گنگ توی کوچه پس کوچه های ذهن پناه میچرخید، اما قبل از اینکه چیزی از گذشته یادش بیاد صدای فرشته رو شنید که با مادرش حرف میزد.
وای مامان، چرا زودتر نگفته بودین آخه؟ مگه من غریبه بودم؟ میبینی تو رو خدا؟ هی من با خودم میگفتم چرا بابا یهو از پیدا کردن خونه برای پناه پشیمون شد؟ نگو داستان داشته این قضیه و ما بی خبر بودیم.
حاج خانم لبخند زد، فرشته رو به پناه کرد و گفت:
پناه، اینجوری که مامان میگه من و تو باید همدیگر رو بشناسیم.
گیج شدم به خدا، خودم هم نمیدونم.
آخه اسمت هم یه جوریه که آدم نمیتونه فراموش کنه یا اشتباه بگیره، اما من هرچی الان به مغزم فشار میارم جز بنفشه و نسترن دوست دیگه ای تو این کوچه یادم نمیاد. البته یه دختره اونقم بود که خیلی لوس بود، یه بار من هل داد تو جوب آب. تو که نبودی؟
چی میگی فرشته؟
آره دیگه، یه بارم به شهاب پیشنهاد بازی داد که چون قبول نکرده بود من از هرس هل داد تو آب.
پناه هنوز گیج بود، چیزایی یادش میمد و نمیمد. حاج خانم یا علی گفت و بلند شد. پناه هول شد و دستشو گرفت و گفت:
نمیخوایم بقیه حرفاتونو بگیم؟ این که چرا راضی شدیم بدون هیچ سوالی به هم جا و مکان بدیم؟
حاج خانم نشست و همینطور که دست پناه تو دستش بود گفت:
از وقتی یادم میاد آقام خدا بیامرز چپ میرفت و راست میومد و ما رو نصیحت میکرد و میگفت یادتون نره که همدلی و کمک به دیگران واجبه. میگفت اگه یه وقتی یه جایی توی زندگیتون کسی بود که کارش لنگ شما موند، از هیچ کمکی بهش مضایقه نکنین که خدا رو خوش نمیاد. میگفت بدونین که ما وسیله‌ایم و دست خداست که حولمون میده سمت کار خیر، پس بدون هیچ غرور و تکبری فقط کمک کننده باشی. راستش این نصیحت آقا جونم تو همه زندگیم آویزه گوش من بوده. همیشه هم از خدا خواستم به هم توان بده تا اگر کسی مشکلی داشت و گرهی به کارش بود در حد وسعم دستشو بگیرم.
آج خانم مکسی کرد و بعد ادامه داد:
نمیگم تو نیاز به کمک ما داشتی، میگم گرهی و که اون شب به کارت افتاده بود باید یکی باز میکرد. کی بهتر از ما که اصل و نسبتو میشناختی؟ با حاجی مشورت کردم، گفت شماره آقا صابر رو پیدا میکنم تا ببینم این درموندگی که شما میگید تو این دختر هست یا نه، اما نه هیچ ردی بود نه هیچ نشونی. تا اینکه چند وقت پیش تلفن خونه زنگ خورد، خودم برداشتم. یه دختر جوان بود که درباره تو پرسجو میکرد، میگفت دخترم مته و اسمش لاله است.
لاره نگفت شماره خونه شما رو از کجا پیدا کرده؟
منم همین رو ازش پرسیدم، گفت شماره خونه ما رو اون روز که شما شارژ گوشی تموم شده بود و اومده بودی از خونه ما زنگ زدی رو گوشیش افتاده.
حاج خانم مکسی کرد و ادامه داد:
وقتی دخترم مت زنگ زد من از خدا خواسته نشستم و همه ی حرفاشو شنید. دخترم مد از دلتنگی ها و دلخوریات گفت، از اشکای مردونه و پنهونی بابات گفت و از دردی که به قلب کمجونش چنگ زده به خاطر دوری یه دونه دخترش، از سرزنش کردنهای افسانه گفت و سرکوفت خوردنش از این و اون که بالاخره زن بابایی و دختره رو پر دادی از شهر و دیار، از بهونه گرفتنای داداشت پوریا و جنبلب شدن پسری گفت که لاله میگفت پسر خارته و زده به جاده که ببینه تو کجایی و چجوری تک و تنها تو خوابگاه و تهرون سر میکنی. از حال خراب اون پسر بعد از برگشتن و چیزایی که دیده و شنیده بود گفت، این که بابا صابرت بعد از شنیدن واگویه های اون پسر از غم و غیرت پس افتاده و تا چند روز کنج بیمارستان فقط آه و ناله خوراکش بوده.
عرق شرم روی پیشونی پناه نشسته بود. سرشو پایین انداخته و به گلای چند رنگ قالی کف اتاق خیره شده بود. حالت شاگردی و داشت که دور از چشم مهربونترین معلمش تقلب کرده و حالا به بدترین شکل دستش رو شده بود. پناه دستشو از دست آش خانم پس کشید، اما اون مانع شد و محکمتر از قبل دست پناهو بین دستای چروکیده و گرمش نگه داشت و گفت:
گره افتاده بود به کارت نه پناه جان.
اشک رو صورت پناه راه باز کرده و دهنش قفل شده بود. به سختی گفت:
گره کور حاج خانم.
حاج خانم ساکت بود. پناه با بغض ادامه داد:
مگه ستارالعیوب نبود؟
حاج خانم با گوشه روسری گلدارش اشکای صورت پناه رو پاک کرد و گفت:
هست، اما کو عیبی؟ هرچه بوده بدی نبوده انشاءالله.
پناه بیشتر از این تأمل موندن نداشت. دلش تنهایی میخواست و سکوت عمیق. گفت:
میشه برم بالا؟ باشه عزیزم، هر وقت خوب شدی برو.
خوبم حاج خانم، اما اگه بمونم نه.
حاج خانم که متوجه درماندگی پناه شده بود، سرومیو که تموم شده بود از دست پناه بیرون آورد و پنبه جای اون چسبوند. پناه بلند شد و به هیچ حرفی راه افتاد. نمیدونست فرشته کی از اتاق بیرون رفته. پناه در و بست و پا رو اولین پله گذاشت که یه دفعه صدایی شنید.
بهترین انشاءالله؟
پناه گره روسریشو محکم کرد و به سمت صدا برگشت. شهاب‌الدین با جعبه شیرینی مقابلش ایستاده بود. اون وقتی صورت اشک‌آلوده پناه دید گفت:
گریه میکنی؟
پناه که به همه شک کرده بود تو فکر رفت و با خودش گفت:
احساس میکنم بازی خوردم، یا شاید قصد و ترحمی در کار بوده. شاید هم بابام از حاج رضا خواهش کرده که نگه‌م دارن و مراقب رفت و آمدن باشن.
پناه تو فکر بود که با صدای شهاب به خودش اومد.
مزاحم نمیشم، خیر انشالله.
هنوز حال پناه جا نیامده بود و ضعف داشت. دستش رو به نرده گرفت و گفت:
شما میدونستین؟
چیو؟
علت اومدن من به خونتونو.
خب بله.
از کی؟
همون موقع که اومدین پایین.
پایین؟
مگه منظورتون امروز نیست؟ خب حالتون بد بود که اومدین پایین.
پناه نفسی که تو گلوش حبس شده بود بیرون داد و حرف رو عوض کرد.
شیرینی برای چیه؟
امر خیر.
پناه دلش میخواست زار بزنه اما مؤدبانه گفت:
به سلامتی.
راستی ماما اینا نگفتن امو اینا قراره؟
من میرم بالا.
پناه بدون خداحافظی از پله ها بالا رفت. همین که وارد اتاق شد پشت در چون باتمه زد و با خودش گفت:
چه روز پرماجرایی، انگار خیال تمام شدن هم نداره. دوست باید داستان شیدایی شیدا رو هم ببینم و بشنوم. البته برای پسر پاکی مثل شهاب که بهتر از دخترم و شیدا که به قول فرشته همه چی تمومه.
پناه تو فکر بود که با صدای در به خودش اومد، اما حوصله باز کردن نداشت. کمی که گذشت صدای فرشته رو شنید.
پناه کجا فرار کردی تو؟ باز کن ببینم. پناه با تو اما خبرای جدید دارم.
با شنیدن این حرف پناه بلند شد و در رو باز کرد و گفت:
چه خبری فرشته؟
امشب قراره عمو اینا بیان خونمون برخواستگاری.
پناه فرشته رو در آغوش گرفت و با خنده گفت:
مبارک فرشته جان، پس بالاخره بختت باز شد.
اومدم دعوتت کنم پناه، دوست دارم تو هم تو مراسم خواستگاریم باشی. فعلا باید برم، شب منتظرتم.
فرشته اینو گفت و رفت. بعد از رفتن اون پناه با خودش گفت:
خیلی دوست دارم برم مراسم خواستگاری فرشته، اما دل و دماغ درست و حسابی ندارم. به خودم نمیتونم دروغ بگم. از این که فهمیدم فعلا خبری برای شهاب شیدا نیست خوشحالم.
تا شب هزار جور فکر و خیال به ذهن پناه اومد. غروب فرشته تلفن زد و دوباره پناه رو دعوت کرد. پناه هنوز نمیدونست چی بپوشه. تو فکر رفت و به خودش گفت:
تا حالا تو هیچ مراسم خواستگاری شرکت نکردم. البته بجز یکی دوباری که بهزاد سمش به خونمون اومد و تحویلش نگرفتم. از طرف اینجا همه مذهبین و باید رعایت کنم. بهتر شلوار جین و مانتو قهوه‌ای سنتی بلندم رو بپوشم. روسری بزرگ کرم رنگم هم سرم می کنم. یا آرایش کم رنگم کافیه.
لاک و مشتقاتش هم که لازم نیست.
پناه آماده شد و از پله ها پایین رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پناه، خدا نگهدار.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه های گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
قرائت ورش از نافه یا ورش من نافه یکی از دو طریق مشهور قرائت نافه از قاریان هفتگانه است. عثمان ابن سعید مصری معروف به ورش از شاگردان نافه ابن عبدالرحمن مدنی یکی از قاریان سبعه بوده. او ریاست تعلیم قرآن را در مصر به عهده داشت. قرائت ورش اگرچه در معنا و الفاظ تفاوت چندانی با قرائت عاصم نداره، اما این قرائت به سبب توجه به مسائل تجویدی مورد توجه قرار گرفته، مثل جلسه آقای حبیبی در استان مرکزی که این سبک از تلاوت را استفاده می کنند و بهره می برند. آقای شریفی از حافظان و قاریان ممتاز کشور که دارای رتبه های بالای قرآنی هستند و در همین جلسات پرورش پیدا کردند.
تلاوتی که در این جلسه انجام میشه به صورت عموم به روش ورش من نافه هست. یکی از اختلافات قرآن هست، اختلافات قرائت قرآن هست که مورد تایید است. وجود اون هفت اختلاف مورد تایید هست. البته اگر کسی دوست داشته باشه میتونه هم به روش حفظ من عاصم که به صورت عرفان تلاوت بشه استفاده کنه، و این خودش یک جور ابتکار در جلسات هست که اون شیرینی و حلاوت خودشو داره.
جلسه که امروز دربارش صحبت میکنیم در استان مرکزی شهر عراق هست که چهارشنبه ها تشکیل میشه و مشتاقان زیادی را هم گرد خودش جمع کرده و مسئولیت اون به عهده آقای حبیبی یا به قول اعضای جلسه استاد حبیبیه که در ابتدای برنامه تلاوتشون را در سبک ورش من نافه شنیدیم.
وجود 30 سال هست الحمدلله که برگزار میشه و این جلسه ممتازی هست. بعد از یک تعطیل جابجایی که داشتن متوقف شد تو ایام کرونا دوباره این جلسه شروع کردیم. الان الحمدلله تداوم دارد و روزهای چهارشنبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8:30 شب، گاهی اوقات تا 9 شب جمع دوستان میان. عمدتاً با توجه به اینکه گفتیم یک تغییری تو این جلسه باشد و مورد استقبال بیشتر عزیزان قاری و حافظ باشد، با توجه به تذکراتی که مقام ناظم رهبری داشتن توی 2 سال پیش رو فکر کنم در خصوص بحث اختلاف قرائت و تشکیهشون روی قرائت ورش از نافع، الحمدلله شروع کردیم. میشه گفت تقریبا دوستان دیگه روی تلاوت ورش از نافع به شما هر شبت که تسلط پیدا کردن. همچنین یک از زیبایی‌های دیگرش اینه که مثلا با تذکری که داده شد و مورد استقبال واقع شد، هر یک از عزیزان که مثلا تلاوت میکنن حداقل یک آیه، حداقل یک آیه به عنوان ترجمه تحت لفظی و حالا توضیح خیلی مختصر اونو بیان میکنن که خود این سبب شده برای تعالی بحث مفاهیم قرآنی. چون همین که میخواد تو جمع در کنار عزیزان اساتید و پیشکسوتان اون همین رو بیان کنه، طبیعتا خودش میره قبلش مطالعه داره و اثر داره الحمدلله تو فراگیری بیشترش.
آقای شریفی،
بعضی از اساتیدمون هم هستن که در جلسه نکات آموزشی چه در بحث تجوید، چه در بحث صوت و لحن، چه در بحث قواعد اختراف قرائات توضیح میدن و همه از وجود این عزیزان استفاده میکنن. مخاطبین این جلسه از سنین مختلف هستن. ما مخاطبین دهه 60 داریم، دهه 70، دهه 80 و دهه 90 داریم که همراه با پدرشون تشریف میارن و در این جلسه
آقای حبیبی،
این جلسه چهارشنبه به عنوانی که یک استاد مشخص داشته باشه نداره. جمع دوستانی که هستن واقعیت نه هم همه به عنوان استاد و پیشکسوت هستن، اکثرا جوانتران و جوانان هم به عنوان قاریان برتر استان و حتی کشوری هستن تو مسابقات رتبه هایی کسب کردن. طبیعتا از محسنات این جلسه اینه که یکی که تلاوت میکنه هر کس با توجه به برداشتی که داره اون تذکری که لازم هست داده میشه. زمینی که تو بحث قرائت ورش از نافعه یکی از دوستان کاملا به مباحث تجویدیش رو عنوان میکنن. بحث قرائت هم همچنین برای مثال تکیه های صوتی حالا لازم باشد، همچنین صوت الان دیگر عزیز بخش های تجویدی هر کدوم دوستان همچنین که در توان داشته باشن بیان میکنن. به عنوانی که یک استاد مشخص باشه نیست، ولی یک از جلسات بسیار زیباییست که هم جلسه خانگی هست که دوستان شرکت میکنن و مورد استقبال هم هست.
آقای حبیبی معتقده که جلسه قرآن روز چهارشنبه یکی از بهترین جلسات در سطح شهره که تونسته تا امروز قاریان و حافظان ممتازی را به جامعه قرآنی کشور هدیه کنه، چرا که جمع اساتید و صاحب نظران قرآنی تونستند با گردآوری نخبگان قرآنی فضای بسیار شاد، صمیمی و تخصصی را ایجاد کنند. آقای شریفی از قاریان و حافظان ممتاز کشور:
من واقعا این رو باید خالصانه عرض بکنم خدمت شما. هر کسی سلیقه‌ای داره، سلیقه اجتماعی، سلیقه فکری داره. شاید در واقع این سلایق رو نشه یک جا جمع کرد و اون اتفاق نظر تو هر زمینه ایجاد بشه، اما اون حسن خلقی که جناب استاد حبیبی دارن و من با افتخار میگم استاد حبیبی، چون استاد کسیه که اون علمی که داره در روحیات و اخلاقش اثر گذاشته باشه، چنان در شیوه رفتاری ایشون اثر گذاشته و این پژواک به مخاطبینشون هم سرایت میکنه و دوست داشتنی کرده ایشون رو، که قرآن رو مخاطبین و دوستان قرآنی و سایر اساتید در چهره جناب استاد حبیبی جستجو کردن و پیدا کردن و این باعث شده که همه یک کانونی داشته باشن یک کانون خونگی با یک اخلاق بسیار خوب و پسندیده و بیان دور هم جمع بشن، یه چایی بخورن، یه میوه‌ای بخورن، بعدش هم تلاوت کنن. من اینو میتونم بگم که جلسه استاد حبیبی باعث شده که اتحاد بین سلایق مختلف چهره های قرآنی شهر عراق بیشتر بشه و پژواک اون باعث شده که سایر محافل قرآنی عراق رو هم گسترش بده و تعداد جلسات قرآنی عراق بیشتر شده. از زمانی که من از در این جلسات شرکت میکنم، قرار مدارای سایر جلسات رو هم داریم داخل این جلسه با هم دیگه میذاریم.
یکی از نقاط قوت جلسه قرآن خانگی آقای حبیبی تشویق شرکت کنندگان نسبت به همدیگه است و این روحیه سبب شده تا نوجوانان و جوانان اشتیاق بیشتری برای حضور در این محفل داشته باشند.
هر کسی اندازه وسعش داره از نفسهای قرآنی استفاده میکنه. یک نفر نفس بلند داره، یک نفر یک سبک خاصی رو از یک قاری عزیزی از قاریان و مشاهیر بزرگ اسلام تلاوت میکنه، یک نفر میبینید اصلا قاری نیست، حافظه، یه دونجا چند تا سوال حفظ جواب میده و از تجربیات خودش میگه. و ما در بخشی از این جلسه یک هم‌آوردی داریم، یک تصمیم سازی داریم برای اتفاقات خوب قرآنی که میخواد داخل شهر در آینده بیفته، مخصوصا برای نسل جوان و نوجوان ما که آینده ساز قرآنی کشور و شهرمون هستن. من به استحضارتون برسونم افرادی که تو این جلسه میشینن، به حرمت این جلسه و سایر جلساتی که جدیداً تشکیل شده و اضافه شده به شهرمون، باعث شده که رتبه های قرآن بیشتری رو در سطح استان و کشور کسب بکنند.
ولله ملک السماوات والارض و یوم تقوم الساعة یوم اذی یخسر المبطلون.
خب ما بعضا میبینیم که این نوجوانا به همراه پدرشون تشریف میارن تو این جلسات، تلاوت میکنن و مورد تشویق قرار میگیرن و انصافا هم خود استاد حبیبی عزیز و همه اون حضوری که هستن و اکثر پیشکسوتهای قرآنی شهر ما هستن، طوری این جوانان و نوجوانان رو تشویق میکنن که دوست دارن جلسه بعدم حتما بیان تو این فضا بشینن. خب من فکر میکنم این خودش یک نقطه عطفی باشه برای همه عزیزان اون در سطح کشور که اگر این فضا رو دارن، اگر یک تمکن کوچیک مالی دارن، البته خب هزینه زیادی هم نداره، جمع بشن دور هم هفتگی یه جلسه داشته باشن و همسایه ها هم کمک بکنن و همکاری کنن. اگر حالا یک سیستم صوتی کوچیکی داخل خونه هست، یه تلاوت یک ساعته دو ساعته دوستان انجام میدن، بدونن که این باعث برکت اون محل و باعث نجات مردم اون محل در روز رستاخیز میشه و به حرمت همکاری که کردن خداوند از سر تقصیلات همه میگذره و رحمتش رو بر همه نازل میکنه.
و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذی قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.
برگزاری جلسات قرآن و تلاوت کلام وحی در خانه ها برکات و آثار بسیاری برای همگان به همراه داره و هر کسی که حضور در این جلسات را درک کرده نسبت به اون آگاهه و در تمامی شلوغی کارها تلاشش بر این هست که زمانی را برای تلاوت و خدمت به قرآن کریم مد نظر داشته باشه. آقای حبیبی،
برکاتش اینه که یقیناً سراسر